بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب قضا، جلسه نهم، صفحه 37. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که امروز خدمت دوستان هستیم بحث قسمته. اگر یادتون باشه در جلد دوم وقتی عقود رو ذکر کردن به عنوان پنجمین عقدی که اونجا ذکر کردن، عقد شرکت بود. اونجا تفصیلاً به لحاظ فقهی موجبات شرکت رو توضیح دادن که یک شرکت عقدی داریم و یک شرکتی که حاصل از امتزاج قهری امواله، مثل اینکه مثلا من 5 کیلو گندم دارم، شما 5 کیلو گندم داری، کیسه‌هاش پاره میشه، اینا با هم دیگه مخلوط میشه و اونجا هم شرکت قهری پیش میاد. یه موقعی هم نه، اموالمون رو با هم می‌ریزیم که ان شاءالله با هم دیگه کاسبی کنیم سر اینها. خب اون بحث شرکت قبلا بحث شد، مفصلا گفته شد احکامش. حالا بحث اینه که اگر یک مال مشترک به ما رسیده بود، حالا یه شرکت قهری پیش آمد، مثل این که پدرشون فوت کرده، یه اموال بین همه بالمشاء شرکت شدن، وقتی پدر میمیره همه ورثه به عنوان به میزان سهمشون مشاعن در اموال با هم دیگه شریکن، یا اینکه نه شرکتی بوده که خودشون آمدن شرکت رو برنامه گذاشتن، حالا میخوان شرکت رو به هم بزنن. الان بحث سر همین قسمت شرکته. این بحث قسمت رو اکثرا تو بحث کتاب القضا مطرح میکنن. اول من از خارج یک سری خصوصیات کلی رو در مورد شرکت بدم، یه توضیح بیشتری باید داده بشه. آیه ایروانی اینجا خیلی مختصر ذکر کردن تا بعد وارد بحث اینجا بشه. نگاه کنین در مورد شرکت اولین نکته ای که خب افراد حقی میخوان مال مشاع رو به هم بزنه. از همون تعبیر قدیمی هست که میگن که دیگ شراکت هیچ وقت نمیجوشه، اگر شراکت خوب بود خداوند متعال شریک برای خودش میگرفت. همین بالاخره تعبیر عرفی هم هست، خیلی وقت شرکا با هم دیگه نمیسازن، بالاخره یا اینکه اصلا صلاح نیست این مال شرکت بشه، میخوان جدا کنن، یا میخوان مال مصرف کنن، میخوان شرکتشون رو به هم بزنن دیگه. حالا این گندمایی که با هم دیگه اومده و مشاع شده، تا روز قیامت همینا با هم دیگه مشاع باشه تا بپوسه، میخوان گندم مال استفاده کنیم، آرد کنیم، بخوریم دیگه. خب هر کسی باید یه حسش برداره، نمیشه که همش تا همون لحظه آخر نون تو آب گوشت هم که تلیت میکنیم بگیم آقا این شرکتیه، شما نصف او گوشت مثلا چیزایی که توی آب گوشت شما، این نصف نونا مال من، نصف نونای من مال شما. میخوان افراز کنن، استفاده کنن دیگه نسبت به اینها. پس خیلی وقتا نیاز به افرازه، یا از بابی که دیگه با هم دیگه شراکتشون جواب نمیده. باقیه الان خب ما خیلی جا میسیم دو تا داداشم با هم دیگه دو تا باغ دارن، زمینشون از پدر براشون ارث رسیده مشترک بوده، حالا یکی هستش میخواد به باغش برسه زمینشو شخم بزنه، یکی میخواد کود بریزه، میخواد درختاشو بکنه نهال درجه یک بکاره، اون که میگه نه خوب همینه، حالا من پول ندارم، من حوصله ندارم، میگه خب آقا بیا مال رو قسط کنیم زمین رو، تو سهم خودت رو هاش برس، منم سهم خودم، تو خواستی انجام بده نخواستی انجام نده. پس افراد به لحاظ سلیقه‌ای با هم دیگه خیلی وقتا شراکتی با هم دیگه نمیتونن انجام بدن. مغازه ما بارها دیدیم با هم دیگه شریکن، دو تایی که با هم شریک میشن سر سودا با هم اختلافشون میشه، سر تخفیفا. یک کسی هست به مشتری خیلی تخفیف میده و که دیگه من آقا ضرر میکنم اینقدر تخفیف نده، خب با هم دیگه سر شراکت دعواشون میشه، شراکت رو به هم میزنن. وقتی میخوایم شراکت رو به هم بزنیم، سه حالت این وسط پیش میاد، سه جور قسمت داریم که میگن در واقع اینجا شما قسمت میخوای بکنی مال رو. حالا که حقیقت قسمت چیه، عقده عقده نیست، لازمه لازم نیست، اینها رو میگیم. حالا من حالات سگانه قسمت رو میخوام بررسی کنم. یه موقع قسمت قسمت افرازه. قسمت افراز یعنی چی؟ یعنی مالها رو آمدن با همدیگه سهم سهم میکنن. این کجا پیش میاد؟ عرض کنم خدمت شما قسمت افراز مخصوص مثلیایه، مثلا مثل روغن، سرکه، شیر، گندم، جوی، حبوبات، اینهایی که به حسب اجزا مانند همدیگه هن، اینها رو میشه به وسیله قسمت افراز یعنی جدا کرد از همدیگه. لازم هم نیست در جور موارد حتما معلوم باشه که هر کدوم چقدر سهم دارن، به این معنا که معلوم میشه مثلا یه کوت گندمیه، یه زمین گندمیه مشاعن با هم دیگه، این زمین شراکتن بوده، من و آقای زید با هم دیگه در این زمین شریک بودیم، با هم شراکتن گندم کاشیم، حالا یه کوت گندم برداشت کردیم، حالا میخوایم گندم رو بیایم تقسیم کنیم. در اینجا لازم نیست معلوم باشه به عینه چند کیلو سهم منه، چند کیلو سهم شماست، یه پیمانه مشخص میکنیم. لازم نیست حتی بفهمیم این پیمانه چقدره، درست شد؟ یه پیمانه معین، حالا کف دست نیستش که حالا بگی کم و زیاد میشه، نه، یه پیمانه معین. همون وسط میبینیم یه سطلی او گوشه افتاده، اصلا نمیدونیم این سطل چند کیلو توش اصلا گندم جا میگیره. این مهم نیست بفهمیم، میگیم آقا بیا تقسیم کنیم، یه سطل من یه سطل تو، یه سطل من یه سطل تو، اصلا معلومم نمیشه هر کدوم چقدر بردیم، ولی معلومه هر دو تا به اندازه هم بردیم. در قسمت افراز یعنی که هر کدام به اندازه سهمشون از این مال جدا کنن بردارن. تو اموری که همه چیزش ماننده، همه تقسیمش هیچ مشکلی پیش نمیاد، قسمت افراز میشه کرد، هیچ مشکلی هم نداره. قسمت بعدی قسمت تعدیله. قسمت تعدیل مال اموریه که اجزایش ماننده همدیگه نیستن، قیمتاشون فرق میکنه. اگر ما دوتا عرض کنم خدمت شما، مثلا 4 تا گوسفند یا 3 تا گوسفند، ما 3 تا گوسفند رو مالکیم. خب ما که مالک 3 تا گوسفندیم، گوسفندا به لحاظ قیمتی با هم دیگه فرق میکنه. یا اگر مثلا 3 تا قاطر اینجا وجود داره، یک قاطر 100,000 تومان میارزه، او 2 تا قاطر دیگه هر کدام 50,000 تومان میارزه، اسم اینو میذارن قیمت، قسمت تعدیل. یعنی باید تعدیل کنیم، قیمت گذاری کنیم، عدل کنیم با هم دیگه، اینها رو از کنه ماننده هم بکنیم. وقتی اینجا قیمت گذاری میکنیم، میبینیم که این یک اسب 100,000 تومان میارزه، او 2 تا اسب دیگه هم 100,000 تومان میارزن. حالا دلشون میخواد این اسب برداره، خواست دو تا اسب برداره. اگه توافق کردن سر یک اسب و دو اسب، خب روشنه. اگر هم توافق نکردن، قرعه میزنیم که حق شاه کسی با قرعه چجوری معین کنه. اسم این قسمت میشود قسمت تعدیل. ما رو اموری که ماننده هم نیستن، با هم متفاوتن، ولی وقتی اینجا 10 تا ماشینه، ماشینا رو قیمت گذاری میکنیم، میگه موقع این دسته 3 تایی ماشین با این دسته 2 تایی ماشین با هم دیگه هم قیمت میشن، یا اون 3 تا ماشینه برداره یا 2 تا ماشینه برداره. یه قسمتی هم هست که قسمت رد بهش میگن. قسمت رد در جاییه که شما مال رو برای که تقسیم بکنی، یکی باید یه چیزی رو کمتر بده، یه چیزی رو بیشتر بده. فرض کنید 2 تا گوسفند اینجا هست، یک گوسفند 120,000 تومان می‌ارزه، یک گوسفند 80,000 تومان می‌ارزه. برای که این دو تا رو بخوایم معامل تقسیم بکنیم، حتما باید یکی به دیگری 20,000 تومان پول بده، یا باید 20,000 تومان بدی 120,000 تومانی رو برداری، یا باید 20,000 تومان بگیری با 80,000 تومانی رو برداری. اسم این قسمت که قسمت سوم قسمت اسمش میذارن قسمت رد، چون قسمت رد لازمه که یک مال به دیگری رد بکنی. در موارد بعضی مواردم هست هیچ کدوم از این سه تا قسمت درش پیش نمیاد، مثل اینکه ما یک دونه گوسفند داریم و نمیخوایم هم اینو بکشیم، خب اینو هیچ کار نمیشه بکنیم، نه حصه باقی میمونه که رد کنه. در اینجور موارد اگر با هم صلح نکنن، قاضی حکم میکنه که اینو بفروشید، هر کسی به عنوان سهمش پول بگیره. یک منزله قابل تفکیک نیست، نمیشه وسطش خط بکشیم قابل تفکیک بشه. یا عرض کنم خدمت شما یک دونه مثلا ماشین، خب ماشینی که نمیشه تفکیکش بکنیم. در چه صورتی اگر یک نفر تقاضا بکنه که مال رو تقسیم بکنیم، تقاضاش پذیرفته میشه؟ میگن اگر این منجر به رد نباشه، لازمه تقسیم شما رد نباشه. تقسیم رد تقسیمی که شما نمیتوانی او رو بفرمایید الزامش بکنی، او حتما خودش باید قبول کنه، باید راضی بشه. اسمش میذارن قسمت ترازی، به خاطر اینکه طرف مقابل باید نسبت به قسمت رد باید راضی باشه. ولی در مواردی که لازمه یا رد نباشه و ضرری هم پیش نیاد، خیلی وقتا قسمت منجر به ضرر نسبت به یک طرف میشه. خیلی وقتا این قسمت منجر به ضرر یک طرفین میشود. مثلا نگاه کنید، همون مواردی گفتم، مثلا یه زمینیه میخوایم تقسیمش کنیم، اگه این زمین رو بیایم تقسیم بکنیم، چون زمین کوچیک میشه ارزشش خیلی کم میشه. شما یه زمینی رو فرض کنید که مثلا این زمین 8 متره در 20 متر، زمین 8 متر در 20 متر یا 8 متر در 15 متر یه زمین بسیار خوشقواره است. وقتی از یک طرفش، از طرفی که به کوچه راه داره 8 متره، این زمین خوشقواره است، توش میشه خونه خیلی خوبی ساخت. ولی اگه شما بیایید همین زمین رو بگی آقا نصف کنیم، خب برای که نصفش کنیم باید بشه 4 متر. یه زمینی کنار منزل عربی ما هست، این زمین در واقع 250 متره، یه قطعه بوده اونجا، قطعه همین نزدیکای 200 متر 250 متر یا 180 متر، این قطعه زمین در واقع 10 متر در 25 متر بوده. او آقای مالک اولیه 20 لیره کرده برای که می‌خواسته پول بیشتری گیرش بیاد یا می‌خواسته همش یک جا نفروشه، رفته اینو سندش رو تفکیک کرده، دو تا زمین 5 متر در 25 متر کرده. سالی میان سال این زمین همجوری بلا مشتری دوتاش افتاده، هیچکی نمیاد بخره. یه آقای همین یکی دو سال پیش آمده این زمین 525 رو خریده، برده، ساخته، کلی خرج کرده، 1300-400 ارزششه، به 1100 شد حاضر الان زمین رو بده. چند ماه این زمین همجوری افتاده، فقط چراغاش شبا میاد بعد وقتا روشن میکنه، هیچ، هرچی مشتری میاد. به یکی از رفقا میگفتش که زمین میخوام، یه خونه میخوام بخرم هولوش یه تومن. همین چند وقت پیش گفتم که خب کنار منظر عوی اون زمینه از دیدی؟ گفت آره دیدم، اون که اصلا دو نفرم از کنار هم نمیتونم رد شن. خب به خاطر اینکه زمین پنبه در 25 متر خیلی زمین قناسی میشه، افت ارزش پیدا میکنه. شما بیا بیا زمین رو قسمت کنیم، اینجا نمیشود ملزم به قسمتش کرد. چرا؟ چون زمین افت ارزش پیدا میکنه. در اینجا اگر باشه حاکمم نمیتونه حکم کنه به حتما قسمت بشه، بگن آقا زمین همینجوری بفروشید، نصف پولش مال تو، نصف پولش مال یه، اگر لیاز بشه. پس در مواردی که این دو تا پیش نیاد، ضرر پیش نیاد و یا ردم نیاز نباشه، میتوانی شما طرف مقابل مجبور کنی که آقا شرکت رو به هم بزنیم، از چه قسمت قسمت افراط باشه، چه قسمت قسمت تعدیل باشه. حالا حواستون باشه که در اینجور موارد بحثاش پیچیده است، بعضی وقتا قسمت‌های مختلف پیش میاد، یعنی هم شما میتونی قسمت افراط کنی، هم میتونی قسمت تعدیل کنی، هم قسمت رد کنی. دقت کردید؟ اگر حالات‌های مختلف پیش اومد که یک مال یه جور بود، مثلا تو اموال مشترکه اینجوری پیش میاد. مثال میزنم شما، اگر شما به ارث رسیده، به شما یک منزل به ارث رسیده، خوب دقت کنید، یک منزل به شما ارث رسیده، یا اینجوری بگم مثلا یه مقدار گندم ارث رسیده، یه مقداری جو ارث رسیده، یه مقداری هم عرض کنم خدمت شما بفرمایید که برنج به ارث رسیده، اگر شما برید تقاضا کنید که بیاید قسمت افراط کنیم، گندم‌ها رو جدا افراط کنیم، برنج‌ها رو جدا افراط کنیم، جو رو جدا افراط بکنیم، قطعاً این مورد قبوله و اسمش هم میذارن قسمت اجبار، یعنی که طرف مقابل مجبورش میتونه بکنه که بیاد یه عمل رو انجام بده. ولی اگر نه، شما اینجا قسمتی بخواد که منجر قسمت رد بخواد بکنی، یعنی بگی که آقا من گندم رو ور میدارم در مقابل که یه مقدار پول به شما بدم، شما برنجا رو وردا در مقابلش یه مقدار پول به من بده، اینجوری بخوام قسمت کنیم، قسمت رد کنیم، یا بگیم آقا من گندم رو ور میدارم، برنجا رو ارزش گذاری کنیم، گندم رو ارزش گذاری کنیم، من میگم آقا برنجا 120,000 تومان میارزیده، گندم 80,000 تومان، یا به من 20,000 تومان بده برنجا رو وردار، یا من 20,000 تومان میدم گندم رو برمیدارم. اگر اینجوری باشه نمیشه ملزمش کرد. پس در مورد واحد کیفیت دعوای مدعی متفاوته. اینا که میگم اکثرش دیگه خارجه دیگه، آقای ایروانی واردی بحثا نمیشه، من میخوام فضای شرکت براتون باز بشه. اگر ملزمش بکنی که در یه جایی تقاضای قسمت شرکت بکنی، قسمت افراز بکنی، بله قسمت افراز ممکنه، چون منجر به ضرر یا رد نیست. ولی اگر قسمت رد تقاضا بکنی، نه لا او لازم نیست بپذیره، حاکم هم به نفع شما حکم نمیکنه. این تصویر کلی از مباحث قسمت، فروع تفصیلی داره، خواستید به کتب فقهی یا مباحث عرض کنم خدمت شما فتوایی رجوع کنید، کتب فتوا مطلب رو تفصیلا توضیح دادن. خب بحث داره که آیا قسمت شرکا در اون مال شرکتی اگر آمدن قسمت کردن صحیح یا صحیح نیست؟ بله میگن قسمت صحیحه، چون سیره عقلا بر همین قسمت محقق شده. حالا میفرماین کی مجد مجبور میشه، اونم براتون توضیح دادم. بعد ایشون میفرماین که اگر مال مشترک غیر قابل قسمت هم باشه، توضیح دادم که این فروخته می شود. پس بنابراین تا اول این بحث کنم، این تیکه باید تطبیق کنیم. قسمت المال المشترک، قسمت شرکاء مشترک بینهم صحیحه، این که شرکا بیان مالی که بینشون مشترکه این رو بیان قسمت بکنن، این قسمت قسمت صحیحیه. و یوج برال ممتنع، کی می شود قسمت اجبار شد، یعنی اون کسی که نمی پذیرت رو بر قسمت مجبورش کرد و قاضی بگه آقا مال رو تقسیم بکنین، فیما اذا لم یلزم منها ضررون، چون ازش ضرری پیش نیاد. عرض کردم زمین یه قطعه زمینی شما بخوای کار کنی ضرره، یا مثلا اگه بخوایم بگی آقا بیا قسمت افراز کنیم دولنگه کشت را، یا قسمت افراز کنیم دولنگه در را، خب ازش ضرر لازم میاد، به خاطری که وقتی در رو شما دو قسمتش بکنی خب این ضرره. حتی ممکنه ضرر پیش بیاد از بابی که مال وقتی قسمت بشه مثلا ازش نخرن، ارزش مال بیاد پایین. مثلا شما وقتی مثلا یه چیزایی هست رنده، مثال بزنم برای شما، مثلا کفاشی هست یک سری کامل کفش داره، یعنی تمام اندازه کفش رو داره، خب این سری رنده کفش رو از شما میخرن، ولی اگه شما بیا آقا تقسیم کنیم، بعضی از سایزاشو من وردم، بعضی از سایزاشو شما وردید، با اینکه سایزا همه هم قسمت هم هستا، ولی علی القاعده موجب ضرره، چون چون به خاطر که این سایزایی که تک 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 شده کسی از ما نمیخره. در عتیقه های معروف اینجوریه که وقتی حالا نمیدونم اگه اهل کار عتیقه باشید، در تمر اینجوری بود، تمر تکی ممکنه این تمر تکی 1000 تومان بیارزه، ولی وقتی سری میشه ارزش 3 تا داری 5000 تومان میارزه. یکی دیگه اونجا 3 تا بشه ارزش بیشتر پیدا میکنه. اگر بلوک باشه همین تمر بلوکش 10000 تومان میارزه. یعنی اینجوری نیست که 4 برابر بشه، 10 برابر میشه ارزشش. یعنی ارزش هر تک تمری 2.5 برابر. حالا ما یک آلبوم تمر شراکت با هم تهیه کردیم، شما میگه آقا بیایید تمرا رو از هم دیگه تقسیم کنیم. میگم باش. میگه چجوری تقسیم کنیم؟ میگه تقسیم افراز کنیم. خب چیکار کنیم؟ همه تمرا رو 4 نفری با هم شریکه، میگه یک دونه از هر تمری برداره. بابا این تمر تمام قیمتش میگه که اینا با هم دیگه چسبیده، اگر هم دیگه جدا کنی ارزشش میاد پایین. پس لذا خیلی وقتا قسمت افراز ممکنه ولی موجب ضرر میشه، ارزش هر کدام به شدت پایین میاد. تو عتیقه ها مثلا اگر از یک مجسمه جفت باشه، دیدید دیگه تو فیلم نشون میده برای که جفت مجسمه‌شو پیدا بکنه چند تا آدم میکشه، به خاطر اینکه این مجسمه وقتی تکیه 1 میلیارد تومان میارزه. ولی اگر این مجسمه عتیقه دوتاش کنار هم باشه، یه دفعه قیمتش میشه 10 میلیارد تومان. داریم موارد اینجوری که وقتی اینا کنار هم دیگه قرار میگیرن قیمتشون 10 برابر میشه. حالا این مثال دری که من میزنم، هر همه روشنه که دو لنگه در یک لنگش به درد نمیخوره. کفشی که 20000 تومان میارزه، کفشی که 100000 تومان میارزه، یه لنگش 2000 تومان هم نمیارزه. تو اینجور موارد روشن، موارد دیگه هم هست که شما میگه آقا الان خب این عتیقه دو تا، یکی شما بعد یکی من بردارم، اینجا میگه آقا مستلزم ضرره، یک دفعه قیمتش 10 برابر پایین میاد. زمینی که می نصف بکن بعد قواره و قناص میشه، خیلی با هم دیگه تفاوت پیدا میکنه. یا شما حساب کنید مثلا ممری که شما به خیابون دارید، یک قضیه یه بنده خدای زمینی داشت وقف مرسه علمیه کرده بود، با شهرداری دعوا داشتن سر 2 متر ممر. این آقا حاضر بود مثلا از زمین 3000 متری میگفت 600 مترش برای من بمانه، شهرداری از این خیابون اصلی به من یک در 2 متری بده، 2 متر ممر بده، ولی حاضر نبود که بدون اینکه این 2000 متر مثلا زمین رو شهرداری بهش یه زمینی بده از کوچه پشت ممر داشته باشه. خیلی وقتا شما میدونید دیگه، شما به این طرف ممر پیدا کنی یا نکنی، قیمت زمین اگه نگیم 10 برابر میشه 5 برابر هم میشه. الان توی خیابون‌های اصلی کسی که یک قطعه زمینی داشته باشه که یه 2 متری، قشنگ تعبیر من همینجوری، یه 2 متری یا 3 متری به خیابون اصلی ممر داشته باشه، یه پاساژ بزرگ میزنه با همون ممر 3 متری، مردم میان از حاشیه خیابون اصلی میبینی میتونه اونجا بیاد پاساژ بزرگ بزنه، صدها میلیارد ممکنه توش سود بکنه. ولی همه اگر زمین، اگر بگن آقا تو از خیابون اصلی ممر نداری، از خیابون پشت ممر داری، اصلا اون زمین میشه بعد بی ارزش، به لازم اصلا نمیتونه ازش تجاری بگیره، کسی نمیاد از کوچه پشت و خیابون پشت بیاد تو داخل پاساژ. لذا بعضی وقتا 1 متر زمین یک در میلیاردها ارزش داره. پس اینکه شما میگی آقا بیا این زمین رو، حالا آقا زمینیه، میگه آقا این زمین رو تفکیک کنیم، میگه آقا اگه این زمین 4000 متری، شهرداری گفته اگه اینجا شما زمینتون 5000 متر به بالا باشه ما اینجا برج بلند مرتبه میدیم، میگه آقا بیا زمین رو تقسیم کنیم، میگه آقا اگه زمین تقسیم کنیم 2500 متر بشه باید 6 طبقه بسازیم. ولی وقتی با هم دیگه مشغوله، این زمین انقدر ارزش داره که مجوزی که روی زمین میدن کلی روی زمین ارزش داره. زمین 5000 متری تو بعضی از مناطق مشهد چون میتونی برج توش بسازی هر مترش 10 میلیون تومان میارزه، زمین قطعه بغلیش که 2000 متر متری 4 میلیون تومان میارزه، به خاطری که شما اونجا 6 طبقه بیشتر نمیتونی بسازی. لذا یک سری اموری هست که توی تقسیم ممکنه واقعا ضرر باشه. پس اگر میفرماین اما اذا لزم منها ضرر پیش بیاد، حالا علل کل برای همه شرکا ضرر پیش بیاد، اول بعضیا، نه بعضیا سود میکنن ولی بعضیا ضرر میکنن، فتصح مع الترازی. یه موارد موردش اینه که حالا عرض میکنم که زمینی هستش که از یک طرف حاشیه خیابونه، از یک طرف تو کوچه فرعیه، و این زمین ارزش یک جوری نیست که شما بتونی به طول تقسیمش کنی، بعد از وسط قسمتش کنی، یه تیکه کسی که تو کوچه پشتی میفته برداره، یه تیکه کسی باشه که توی بر میفته. حالا این به لحاظ قیمتی متفاوته و یه موقعی هم نه، به لحاظ بحث قیمت و تفاوت قیمت نیست که یکی ضرر میکنه، اصلا مطلقا کلشون ضرر میکنه یا قیمتش میاد پایین که مصداق ضرره. خب میفرماین اگر بر کل یا بر بعض ضرر لازم میشه، فتصح مع الترازی ولا یجوز الاجبار، که اسمشو میذارن قسمت ترازی نه قسمت اجبار. حالا سوا اون کانت، انواع قسمت رو من توضیح دادم، سوا اون کانت قسمت افراز باشه یعنی تک تک برداریم، او قسمت تعدیل باشه که ارزش گذاری کنیم، هم قسمت ردی که یکی برداره یک قسمت رو، یک مالی رو به دیگری برگردونه. غایته فی الاخیره، اگر قسمت رد باشه و حتی در بعضی از مباحث قسمت تعدیلی که درسته که به لحاظ ارزشی ماننده هم میشن، ولی میگه آقا من گوسفند بزرگر میخوام به دردم این میخوره، قیمتشه ولی من اونو میخوام. اون میگه نه من همون قسمت گذار. اون میگه من گوسفند بزرگر میخوام فحل گلم قرار بدم. اون میگه من بزرگر میخوام عرض کنم خدمت شما این گوشتش زیاده، میخوام برای مادرم یه مجلسی بگیرم گوشتی به درد میخوره. دو تا گوسفند کوچیک همش عرض کنم خدمت شما استخونه، من گوسفندا رو نمیخوام. خب در اینجا چه کار باید بکنن؟ اینجا باید قرعه بزنن. در قسمت رد هم همین جوریه. در قسمت رد ان تم الاتفاق على تعیین الراد مشخص شد که پول رو باید برگردونه، فلا مشکلته و الا عین بالقرعه، که خیلی وقتا همین جوریه. مثلا در دو تا خانه ای که عرض کنم دو تا طبقه خانه مشاع میخوام جدا کنیم، خب یه واحد طبقه بالاست 200 میلیون تومان میارزه، یه واحد طبقه پایینه 220 میلیون میارزه. همه میگن ما این واحد 220 میلیونی هم میخوایم. خب علت هم داره. همه میگن آقا ما اون واحد برداریم الان 10 میلیون پول که باش نمیشه جای سرمایه‌گذاری کنیم، 10 میلیونی میدیم این 220 میلیونی برامون ارزش افزوده بعدم پیدا میکنه. همه این رو میخوان بگیرن. خب در این جور موارد اگر بر اصل تقسیم ترازی دارن ولی بر اینکه کدوم یکی حصه رو بردارن ترازی ندارن، در این جور موارد قرعه میزنیم و الا عین بالقرعه. و اذا کان المال المشترک غیر قابل للقسمه، اگر قابل قسمت نباشه مثل یه ماشین، یه عبد، یک اصلا گوسفنده، حتی معرض فمع الترازی علی تقبل البعض له و دفع حصه الاخر من القیمه فلا مشکلته. اگر قبول دارن که یکی میگه آقا من قبول میکنم من گوسفند وردارم، شما اون نصفه قیمت رو به من بدین، من سهم شما رو بخرم، در واقع یعنی که من سهم شما رو بخرم، یه ماشین یه دو دونگش از شماست، من سهم شما رو میخرم، خونه قابل قسمت نیست، مثلا منزل مسکونی رو میشه قسمت کرد، آپارتمان ها رو مطلقا نمیشه قسمت کرد، هرچه آپارتمان هم بزرگ باشه، آپارتمانی که 6 تا خوابم داشته باشه، یک آشپزخانه که بیشتر نداره، چیره آپارتمان رو بیام قسمت کنیم؟ پس آپارتمان قسمت نمیشه، باید شما سهم آپارتمان منو بخری یا من سهم شما رو بخرم. اگر قبول کردیم که این کار رو انجام بدیم، خب درسته. حتی اگر قبول کردیم که انجام بدیم ولی هیچ کدوم ترازی نکردیم که کدومی که پول رو بگیره، خب قرعه میزنیم. قبول کردیم آقا یکی پول بده یکی زمین رو برداره، ولی منم میگم من میخوام پول بدم، تو هم میگی من پول میخوام بدم، میگم خب قرعه میزنیم، قرعه به اسم هر کی افتاد او خونه رو برداره پول بده به دیگری، درست شد؟ یه حالتی افنیه که خب نه، اگه ترازی هم حاصل نشد، هیچ کدوم به این وجه راضی نشدن، حاکم میسونه خونه رو به فروش میزنن، فروش میره، هر کدوم سهمشون رو برمیدارن و الا اجبر علی بیعه و تقسیم ثمن بینهما، جفتشون رو مجبور میکنن برای اینکه اینو بفروشید و ثمن رو تقسیم بکنید. خب در اینجا ضرر هم پیش نمیاد. آپارتمان هر کی سهم خودش میخواد، میگه آقا خب آپارتمان اگه واسطی، خب دقت کنید، این میگه اگه واسطی بعدن قیمتش ارزش افزوده پیدا میکنه، میگه آقا من به واسط دادن چه کار دارم، من الان پولمو میخوام، تو برو با پول یک جای دیگه سرمایه گذاری کن. از این موارد زیاد پیش میاد، مخصوصا توی ارثا، مخصوصا برادرای بزرگتر متاسفانه که وضع مالی خودشون خوبه به برادرای کوچکتر یا خواهرها توجه نمیکنن که آقا وضع مالیش بده، میگه خانه رو بفروش، میگه که نه آقا صبر کنین، اینجا این خیابون به این طرف وصل میشه، این میفته حاشیه خیابون، ال میشه، ای بل میشه، و لذا سهم اونها رو حاضر نیستن بدن. غالبا همین باعث کدورت میشه، یا خیلی وقتا توجه ندارن که به خاطر که شما برادر بزرگتری رعایت و احترامتو میکنن، ولی تو قلبشون از این کار ناراضیان. اینجا حاکم مجبورشون میکنه که آقا این خونه رو بفروشید بینشون تقسیم کنید. خب نداره برادر بزرگترم، انقدر پول نداره یا نمیخواد سرمایه گذاری کنه که همه اموال رو، سهم همه رو بخره. خب برابر میگن آقا بفروشید به اندازه سهم هر کسی بدید. الان خیلی وقتا به مزایده میذارن تو این مباحث ارث، همین جوریه، قبول نمیکنن، میگن مال رو بفروشید بین همه تقسیم بکنید. خب تا اینجا این بحث تمام. بحث بعدی که مطرح میکنن اینه که قسمت عقد مستقله. این دعواییه که آیا قسمت عقد مستقله یا عقد بیعه، یا اصلا قسمت عقد هست یا عقد نیست. دیگه آقای ایروانی وقتم گذاشته وارد تفصیل بحثا نمیشیم. ایشون نظرشون اینه که قسمت عقده، یعنی در واقع یک واسون قرار اندل قراره، چون عقد رو میگن قرار در مقابل قرار، یعنی من قرار میگذارم که حصه خودم رو نسبت به او سهم مشاعی که از مال شما دارم در اختیار خودم میگیرم، در مقابل اینکه شما این کار رو انجام میدی. این بحث بر اساس یک اختلاف عمیقیه که در مباحث قسمت و شرکت بحث میشه. ما حالا فعلا نمیخوایم این بحث رو مطرح کنیم، ولی یه بحثی وجود داره، اختلاف بین اعلام وجود داره که آیا در مال شرکت اینجوریه که در تک تک اجزای ریزم که هست، ما 50% مالکیم، 50% مال من، 50% مال شما، یا اینجوری نیست. بعضی از آقایون این رو برمیگردن میکنن به این که مرحوم نعیمی بحث میکنن، میگن این مربوط به این که ما ببینیم آیا ما جزء لای تجزی داریم یا نداریم. خوب دقت کنید، یعنی اینجوریه که اگر بگیم جزء لای تجزی نداریم، هر جزئی باز قابل تقسیمه، هر جزء قابل تقسیمه. خب بنابراین اینجوریه که ممکنه ما بگیم که از هر مالی که باز شما نگاه کنید تقسیم بشه، یه حصش مال من یه حصش مال شماست، باز زیر مجموعه که تقسیم بشه یه حصش مال من یه حصش مال شماست. ولی اگه گفتیم نه جزئی دیگه داریم که زیر مجموعه او تقسیم نمیشه، در این صورت خب ممکنه بگیم نه، کل این جزئه که لایتجزاست 50% سهمش مال منه، 50% سهمش مال شماست، یعنی سهامی ما مالک میشیم دیگه. اینجوری نیست که بگیم تقسیمش میکنیم خارجن نصفش مال شماست نصفش مال ماست. و اونجا حالا ما مفصل تو بحثای خودش تو مباحث تمهید مباحث خارج اونجا گفتیم که در این جور موارد به نظر میاد این فرمایش اصلا بحث فلسفی نباشه و امروز به لحاظ مطالبی که تو عالم خارج هست، یعنی به بحث فیزیکی، کاملا روشنه که این بحث مربوط به جزء لای تجزا نیست. اگر بخوایم مربوط بکنیم اینجوریه که ما دیگه امروزه نمیشه گفت، درسته که به لحاظ فیزیکی خیلی ما زیر مجموعه اتم های هم داریم، ولی اون چیزی که ما امروز ماده میدونیم مولکوله. یعنی اگر یه مولکول مثلا یه پلاست مولکول پلاستیک رو نگاه کنید، یا مولکول آب که یک مولکول ساده تر نگاه کنید، آب H2O، یعنی یک اکسیژن و دو تا هیدروژن. اگر قرار باشه این مولکول آب تجزیه کنیم دیگه یه آب نیست، این میشه خود هیدروژن و اکسیژن که به درد طرفه نمیخوره. پس بنابراین همون تصویر درسته که دیگه مولکول آب قابل تقسیم نیست. ما هر مولکول آب اشاعه، یعنی که هر مولکول آب 50% مال شماست 50% مال من، نه که این مولکول آب رو تقسیم بکنیم بعضی از قسمتاش مال شماست بعضی از قسمتاش، چون اگه تقسیم کنیم دیگه مولکول آب نیست. پس بنابراین به لحاظ عرفی به نظر میرسه منظور از مال شاییه که در تک تک اجزایش 50% مال منه 50% مال شماست. خب اگه اینجوریه ما چه کار میکنیم؟ ما در واقع اینجا در بحث قسمت عقدی میبندیم که میزان 50% خودم در این مولکول آب رو من به شما بدم در مقابل 50% شما در اون مولکول آب دیگه ای که داری. پس یک نحوه عقده، یک نحوه قرار اندل قراره. وقتی فرض کنید که این آب دو تا مولکول داشته باشه، در هر مولکول من 50% دارم، شما 50%. من در واقع 50% سهم خودم رو از مولکول سمت راستی که افراز شده حق شما شده به شما میبخشم، در مقابل اینکه شما 50% مالکیتی که نسبت به این مولکول سمت چپی که در دست من قرار داره به من ببخشی. پس بنابراین میشود در واقع تقسیم یک نحوه عقد مستقله. عقد لازم هم هست که هیچ کدوم از طرفین الا مع الترازی حق فسخش رو نداره. حالا اگر کسی اومد ادعا کرد که گفتش که در این عملیات تقسیم غلط و اشتباهی پیش آمده بعد از این که دیگه تمام شد، دیگه داریم که اذا حدت الحدود و عرفت العرف فلا شفعت، دیگه اگر آمدیم و معامله تمام شد، تمام شد دیگه، حالا بحثش مفصله دیگه وارد بحث نشن، بحث شفعه رو و ربطش رو کار نداشته باشید، ولی اینجا یه که اگر تمام شد عقد دیگه تمام شد، دیگه حق نداری شما عقد رو به هم بزنی. و اگر کسی مدعی اشتباه بشه ازش قبول نمیشود مگر که بیانیه بر اشتباه داشته باشد. حالا سوال سریه که من میتوانم طرف مقابل رو اگه مدعی اشتباه هم بیانیه هم ندارم میتونم او رو قسم بدم؟ میفرماین که نه، نمیتونی شما قسمش بدی. اگر ادعا میکنی که او عالمه به قسمه، عالمه به این اشتباه، خب قسمش بده، او هم قسم نفی علمی بخوره و الا نمیتوانه او رو قسم بدی. حالا مستندش ول مستند و فیزالی اتی عبارتمون ول قسمت و عقد مستقل لازم لا یحق فسقها الا مع الترازی ول مدعی لوقوع الغلط فیها بعد تحققها، کسی که میگوید اشتباهی در قسمت محقق شده بعد از این که این قسمت تحقق خارجی یافته است، لا یقبل ذلک من الا بالبینه. اینجا مدعی باید بیانه اقامه بکنیم. ولیس له احلاف صاحبهی، نمیتواند قسم بدهد اون طرف مقابل رو، یعنی اون کسی دیگه ای که مال رو باش تقسیم کرده، الا اذا دعا علمه بذالک، ادعا بکنی که اون میدونه تقسیم باطله، فلهو احلاف و علا عدم العلم، میتونم قسم بدم که قسم نفی علمی بخور. والمستند و فیزالک، مستندش چیه؟ نسبت به این مدعا که گفتیم قسمت صحیحه، می‌فرمان اول اینجا ایروانی قسمت رو تعریف میکنن، میگن قسمت در واقع یعنی تعیین حصه احد و شریکین یا شرکا و جدا کردنش از حصه دیگر. ان القسمه التي هي تعین حصه احد الشریکین او شرکا و فرضها عن حصه الاخر، این قسمت رو از هم دیگه جدا کنیم، هر کسی حصه خودش رو معین کنه، این صحیح میگن از امور واضح سیره و قلای هم هست. و یدل علی ذلک قوله تعالی و اذا حضر القسمه اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه، که یه بحث مفصلی سر جای خودش تفصیلا گفتیم این کار خیلی خوبی انجام بدن. متاسفانه امروز اینجوری نیست که مثلا افراد میان مال رو تقسیم میکنن، برای دیگرون، برای نوه‌ها، برای برادرها، برای خواهرها هیچ اهمیت قائل نمیشن، میگن بالاخره برای بستگانم بدید که اینها خوشحالم میشه. چه خوبه که انسان خودش وصیت کنه از ثلث مالش، که بگه آقا مثلا یک دهم ثلث مالم رو تقسیم کنید بین همه. اینم بارها میگم آقا مثلا یک افرادی که پول دارن دستشون به دهنشون میشه، چی عیب داره بابایی که الان 20 میلیارد 30 میلیارد تومان پول گذاشته، خب تو وصیت تو ثلثش بنویسه آقا 100 میلیون تومان از پول وردارید، 150 میلیون رو وردارید، تمام بستگان رو مجانی یک سفر ببرید کربلا و بیارید، چه عاقبت به خیلی برای بنده خدا میشه، تقدر بقیه خوشحال میشن. یا نه بین فقرای فامیل یه پولی تقسیم کنید. میفرمان زمانی که حاضر شدن در موقع تقسیم این مال، که بیشتر تقسیم مالی که به عنوان ارث رسیده، اولو القربا بستگان رسیدن، یتاما رسیدن، مساکن رسیدن، یه سهمی به اونهای هم بدید. خب پس بنابراین معلوم میشه که قسمت یک کار درستیه که خداوند تعالی میگه اگر موقع قسمت آمد شما این کار رو انجام بدید، خب برمی میشه قسمت صحیحه دیگه. خاصا این دلیل هم نمیخواد و سیرت العقلائی المنعقد علی ذلک الممزاد به عدم رد، اصلا معقول هم نیست شما بگه آقا نمیشه مال شرکت رو به هم بزن، حالا گندمامون شرکت قهری شده، بذاریم توی گندما بپوسه، چه معنی داری؟ یا حتما باید بریم این رو بفروشیم با همجوری به حالات شراکت پولش رو تقسیم کنیم؟ اینکه هیچی. بل مع فرض ترازه یمکن التمسک به قاعده سلطنت الناس على اموالهم، الناس مسلطون على اموالهم، هم میشه تمسک کرد. از که مثلا احتمالی که قسمت یک عملی باشه که شعار بهش راضی نباشه داده نمیشه تا انسان بخواد براش دلیل بیاره. و اما جواز الاجبار، این مهمه که آیا میشود یکی از طرفین دیگر رو اجبار کنه یا نه. اینجا میفرمایند که خب نمیشه تمسک به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم کرد، چون الناس مسلطون علی اموالهم میگن آقا من میتوانم مال خودم رو و حصه خودم رو جدا بکنم، ولی خب این معارضه به مثل این حق در طرف دومم هست. من نمیتونم بگم الناس مسلطون علی اموالهم، میگه من مال رو میتونم حصه خودم رو بردارم، خب اون طرفم میگه آقا من مسلط بر مالم، میخوام بگم شما این مال منو و حصه من رو و حصه شراکت خودت رو از مال من بر ندار. چون فرضیه که الناس مسلطون میگه آقا نصف این مال مشامار منه، ولی شما وقتی میخوای افراز کنی نصفی گندم مال که جدا میکنی، در نصفی گندم من حق دارم. درسته که شما مسلطی بر نصفی حق خود استفاده بکنی، ولی نصفش هم مال منه، حق نداری در نصفی مال من تمسک کنی. پس الناس مسلطون علی اموالهم به درد نمیخوره، بلکه در اینجا سیره عقلایی است که سیره عقلایی بر اجبارم هست. اگر اون دو تا مشکلی که گفتیم پیش نیاد، یعنی رد لازم نیاد یا ضرر لازم نیاد، خب اوغلا در جور موارد اجبار میکنن. اما تخصیص با حالت عدم لزوم ضرر که قدر متیقن از سیره است، در مواردی که از اطراف برش ضرری حاصل بشه، ما سیره ای نداریم که در جور متعارف بشه طرف رو مجبور کرد که تو به مال رو تقسیم کنیم، با اینکه در این تقسیم ضرر اتفاق میفته، وقتی مال رو تقسیم میکنیم کل ارزش مال کم میشه. خب و اما انها تصح گفتن در حالت ضرر با ترازی درسته، خب این هم قاعده سیره وجود داره، هم قاعده سلطنت وجود داره، و اینجوری هم نیستش که انسان حق نداره به مال خودش ضرر بزنه. انسان جنسش رو میخواد به قیمت ارزونتری بفروشه، شما بگید نه اینجا ضرره، لازمش ضرره، تو حق نداری مال تو ارزونتر بفروشی. نه، سیره عقلایی که انسان تسلطی بر اموالش دارن. خب بعد آمدن گفتن که در صحت جواز فرق بین انواع قسمت نمیکنه، این هم به خاطر که سیره عقلا بر همین ستا وجود داره. اما عدم الفرق بین افراد القسمه فی الصحه و جواز الاجبار فلعموم سیره المتقدمه بر هر ستاش هست. سیره وجود داره که به این سه نحوه تقسیم رو عقلا انجام میدن. فلعنها لا تفرق بین ان تکون، در جواز قسمت فرقی نمیکنه که قسمت افراز باشه، قسمت افراز رو اینجا معنی میکنن. و هی قسمت العین المشترکه ذات اجزاء المتساویه من جهت القیمه، میگن در واقع قسمت افرازیه که عین مشترکه رو خود عین رو تقسیم بکنیم، اون عین مشترکیه که دارای اجزای متساوی از جهت قیمت ای دانه گندم با ای دانه گندم با ای دانه گندم فرق نمیکنه، یا قسمت تعدیل باشه. قسمت تعدیل یعنی عین مشترکیه که ذات اجزای غیر متساویه من حیث قیمت رو بیایم تعیین کنیم، که باید در اینجا سهام رو تعدیل بکنیم، یعنی که یه مقدار روی بذاریم یه مقدار روی بذاریم تا با هم برابر بشن، بگیم این سه تا گوسفند با اون دو تا گوسفند با هم دیگه برابرن ارزششون، این میشه قسمت تعدیل. او قسمت رد، که قسمت رد ایه که وهی القسمت التي لا تمكن از کنم الا به رد احد شرکا الى الاخر، ممکن نمیشه مگر اینکه یکی از شرکا مالی رو به دیگری رد بکنه، شیئا من الخارج، مثل که میگه آقا تو این اسب بردار، یا این اسب بردار یه گوسفند به من بده، یا من این اسب برمیدارم یه گوسفند به تو میدم، در حالی که اسبایی که با هم اختلاف داره. این تمام. آمدن گفتن اگر آمدیم توی حالت رد، اگر با هم دیگه چیز نشود، اگر آمدمون قبول نکردن که کدومی که رد بکنه، اینجا قرعه میزنیم، خب از ما با همون قاعده کلی القرعه لكل امر مشهوله، اما اللجوء الى القرعه لتعيين الراد اذا لم يتم الاتفاق عليه، اگر اصل تقسیم رو قبول کردن ولی که کدوم مال رو رد بکنه، همه میگفتن من خانه رو میخوام، من این طبقه گرونتر رو میخوام پول به تو میدم، اون میگه نه، یا اون که میگه آقا من طبقه ارزونتر رو میخوام پول بده، اون میگه نه من ارزونتر رو میخوام تو پول بده، در اینجا فلعنها لکل امر مشهول، چون القرعه لکل امر مشهول است. احمدیم گفتیم که اگر غیر قابل قسمت باشه حتی با ربط، اینجا باید بفروشه ثمنش رو تقسیم بکنن، خب سیره همینه، خب چه کار بکنن. غیر اما ان غیر القابل للقسمه حتی معرض کما فی العبد المشترک، مثلا یا ماشین یا آپارتمانی که گفتم، یوبا و یقصف ثمنه فلقضاء السیره بذلک. خب از اینجا بس مهمه، این که گفتیم عقد مستقله، چون همونجوری که گفتیم روحش معامله است، می‌خوایم حساب رو بر اساس این معامله تعیین کنیم. من منشأش هم براتون توضیح دادم دیگه، که از بابی که بگیم جزء لای تجزا داریم، اگرم تقسیم میشه دیگه اون ماده نیست. امروز مشخص شده که مولکول، عرض کنم خدمت شما، آب ممکنه صدها زیر مولکول داشته باشه، یعنی اتم داشته باشه، باز اتمش زیر اتم داشته باشه، باز اونها زیر اتم داشته باشه، اتم تشکیل شده از الکترون و پروتون و نوترون، باز پروتونا و نوترونا، باز میبینی اینا کلش زیر مجموعه داره که اسامی مختلفی داره، تا بیش از 20 25 تا زیر مجموعه. همین امروز که دارم اینو میخونم، همین امروز توی اخبار خوندم که 5 تا زیر مجموعه جدید از زیر اتم همین ام دیروز کشف شده، علت چیزی هم اعلام کردن، عرض کنم گفتن که همچین زیر اتمای هر روزی دارن کار میکنن و مشخص میکنن زیر اتمای مشخصی رو. خب ولی گفتم که او زیر اتم ها رو دیگه ما مالک نیستیم، چون او زیر اتم ها دیگه آب نیستن، آب حداقلش مولکوله، پس بنابراین اینجا یک مولکوله، من نصفش دارم، تو هر مولکولی من 50% مار من، 50% مار شما، من سهم 50% ما از این مولکولا به 50% اون مولکولا جابجا میکنیم. میفرمان اما انها عقد، اما انه عقد مستقل فلانها فی روحها معاملتون یراد بها تعین الحساس، یعنی میخوام شراکت رو به هم بزنیم، و هی به هذا المعنا لا ترجع الى البيع، من نمیخوام سهم خودم رو بفروشم در مقابل سهم شما، حقیقتش اینه که من دارم میگم که با هم دیگه جابجا میکنیم که حصه من و مال من متمحض در این حصه بشه و مال شما متمحض در این حصه میشود، ولا الى غیره من المعاملات، مصالحه نیست، خودش یک عقد مستقلیه و این عقد دیگه اون شرایط عقد بیع رو نداره. اگه بگیم عقد بیعه، ممکنه خیار مجلس داشته باشیم، ممکنه عرض کنم خیار عیب داشته باشیم، ولی در اینجور موارد نه، لذا خیارات خاص عقد بیع ثابت نمیشود. و اما انها عقد لازم چی؟ خب یه بحث خیلی مفصلیه، قبلا ما این رو بحث کردیم در بحث کتاب البیع، اونجا بحث شد که خیلی ها به اوفو بالعقود تمسک میکنن، میگن مقتضای اصل اولیه در عقود لازم بودن، ما در اونجا توضیح دادیم که بنابر نظر خیلی ها که شاید نظر صحیح هم باشه، اوفو بالعقود داله بر لزوم نیست. اوفو بالعقود داره میگه به عقود همون طوری که شرایط عقد هست و همون طوری که عقد رو برقرار کردید پایبند باشید، ان کان جائزا فجائز، ان کان لازما فلازم. اگه عقدی رو که گفتیم طرفین عقد لازم برقرار کردیم، پایبندی به عقد لازم اینه که عقد لازم باشه، از قضا اگر عقدی رو که برقرار کردیم عقد جایزه، به اویم باید پایبند بشیم. پایبندیش به اینکه اگه یک طرف خواست فسخ کنه شما جلوش نگیری، ما به عقد جایز برقرار کردیم، پایبندی به عقد جایزیه که اگه یه طرف خواست فسخ بکنه به راحتی بتونه فسخ بکنه. پس بنابراین با فعل عقود بعضی تمسک نمی کنند. ادله دیگری هم بر اصل لزوم در عقود بود که اونجا آقای ایوانی گفتن و مورد مناقشه قرار گرفت، خواستید رجوع کنید. اما انها عقد لازم فلان ذلك هو مقتضی الاصل في كل معامله استنادا الى قوله تعالی اوفوا بالعقود الدال على لزوم الوفاء بكل عقد و لازم ذلك عدم صحه الفسخ من دون ترازن. میگن به عقد پایبند باشه پس بدون ترازی طرفین اگر آمده و معامله رو فسخ کردن درست نیست، در صورتی که ما میگیم اوفو بالعقود، میگه که اصلا باید عقد جایز و اگه یک طرف خواستش فسخ بکنه به این شرطش که جایزه شما باید عمل بکنی و این فسخ رو بپذیری. و غیره من الوجوه التي تقدمت الاشاره اليها في اوائل كتاب البيت. و اما اینکه گفتیم مدعی وقوع غلط باید بیان اقامه بکنه، چون اصل در هر عقدی بعد از اینکه محقق شد صحت، مگر کسی که مدعی فسادشه و دلالت بر فساد رو بیاره. اما ان المدعی لوقوع الغلط فی القسمه تلزمه اقامه البینه. یه موقعی شما در شروط عقد شک داری، میگه نمیدونه آیا جزء شرایط عقد هست یا نیست، خوب دقت کنید. اونجا تو شرایط میگن اصالت الفساد، میگه عقدی که این شرط رو نداشته باشه فاسده، اونجا استصحاب عدم ترتب اثر میکنیم. ولی وقتی که ما در شرایط عقد شک نداریم، عقد شرایطش رو میدونیم به لحاظ کبروی، به لحاظ تطبیق خارجی عقد محقق شده، یکی گفته آقا این شرایط رو داره، یکی میگه این شرایط رو نداره، در اینجا اصلیه که یه عملیاتی که انجام شده صحیح ذو اثر، مگر کسی ادعای بر فسادش رو بیاره. فلان الاصل کل عقد یشک فی فساده، نه این که به لحاظ کبروی، به لحاظ تطبیقی هو صحه طبقا لاصالت صحه، و المدعی للفساد لا یصدق الا اذا ثبت اثبت مدعاه بالبینه. بله، اگر تونست به بینه اثبات بکنه، از باب لقایت البینه تو علی من ادعا و الیمین و علی من ادعی الی، خب این مطلب ثابته، میتونه بیاد حق خودش رو به ادعا بکنه که این فاسده و این عقد فاسد رو اثبات بکنه. خیلی وقتا اینجوری هست که میگن آقای تقسیمی که گردیم که از شرایطش نداشته. و اما گفتیم اگر کسی مدعی غلطه، میتواند احلاف حلف قسم بده صاحبش رو، طرف مقابل رو، اگر ادعای علمش داشته باشه، میفرمایند مشخصه اگر او بداند و مدعا علیه علم داشته باشه، وظیفش قسمه، میخواد بگه که من مدعی علم شما، شما قسم نفی علم میخوری. ولی اگر من مدعی علم به غلط شما ندارم، خب شما مدعا علیه نیستی، بر علیه شما دعوتی ندارم، من که شما مدعا علیه نیستی، میگم این تقسیم باطله دیگه. چرا؟ اگه میگم شما عالمی، یه دعوایی بر علیه شما دارم و الا دعوایی بر علیه شما نیست. و اما ان مدعی الغلط له احلاف صاحبه، یعنی مدعا علیه رو عزت علم اون طرف مقابل رو به این فساد، فلانه مدعا علیه، مدعا علیه آنزاق، چون او صدق میکنه برش مدعی علیه، چون من دعوا ادعا میکنم شما میدانی عمل باطله و خود شما بگی من نمیدانم، در این صورت وظیفه مدعا علیه یمینه. به خلاف ذلک فی ما اذا لو لم یدعی علیه العلم بالغلط، میگم معامله باطله ولی شما نمیدونی، خب من مثلا چیکار بکنم، منم نمیدونم بطلان معامله، تو بیانه بیار ولی من به چه قسم بخورم. فانه لیس له احلافه آنزاق لعدم کونه مدعن علیه، او دیگه در اینجا مدعا علیه، شما بر علیه من چه ادعایی میکنی؟ من که کاری انجام ندادم، یه قسمی، یه افراز، یه قسمت، یه اتفاق افتاده، شما میگی قسمت باطله، خب بیانیه بر بطلانش بیار، اصل بر صحتشه، از من چی میخوای؟ من قسم میخوام که باطل نیست، من نمیدونم، خب شاید هم باطل باشه ولی شما باید اثبات کنی، من به اصل تمسک میکنم. هازا تمام الکلام در این بحث. بحث بعدی که واردش میشن، بحث یک سری احکام عامه در باب قضای، انشاءالله جلسه آینده در خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.